بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. درس نهایت الحکمه را رسیدیم به فصل 15 فی حیاته تعالی. در فصل 14 در مورد اراده و شمول قدرت خداوند متعال و شمول اراده خداوند متعال سخن گفتیم. بحث دیدگاه اشاعره و معتزله در ضمن مبحث بین الامرین گفته شد و نقد شد. در فصل 15 وارد یکی دیگه از صفات ذاتی خداوند متعال با نام حیات میشیم. روش مشهوری که فلاسفه اسلامی در اثبات صفت حیات به کار میبندن این هست که ابتدا میان صفت علم و قدرت رو در مورد خداوند متعال یا انسان یا حیوان اثبات میکنن، بعد بدین نتیجه میرسن که اگر موجودی عالم و قادر باشد یا به تعبیر دیگر دراک فعال باشد، دراک یعنی ادراک، فعال یعنی قدرت، به عبارت دیگر ادراک بسیار از او سر بزند و مبدأ آثار گوناگون باشد، چنین موجودی قطعاً حی خواهد بود. به عبارت دیگر حیات بودن یک موجود است به گونه ای که از آن موجود ادراک و فعل سر بزند. اگر وجودی را یافتیم که ذات آن وجود به گونه ای است که از آن موجود یا وجود ادراک و قدرت سر میزند، نتیجه میگیریم که این موجود حی است. لذاست که حیات مبدع وجودی است که علم و قدرت مترتب بر آن مبدع وجودی میشه. حیات اون ویژگی وجودی است که علم و قدرت نتیجه آن است. پس در مقام اثبات ابتدا فلاسفه و همچنین متکلمان میان قدرت و علم را اثبات میکنن. پس از اینکه علم و قدرت اثبات شد، لازمه وجود علم و قدرت در یک موجود این هست که آن موجود حی باشد. این معنای از حیات هم در مورد خداوند متعال به کار می رود و هم در مورد حیوان، که حیوانی که گفته می شه عم از انسان و غیر انسان هست. منتها علامه یک قیدی می زنن، اونم اینه که ادراکی که در مورد حیوان گفته می شه، اگر بخواهیم این ادراک را به گونه ای به حیوان نسبت بدیم که همه انواع حیوان رو شامل بشه، قدر متیقن از ادراک، ادراک حسی خواهد بود. بله، حیوانات برخی ادراک خیالی هم دارند، ولیکن برخی دیگر ادراک خیالی ندارند، ادراک در حد ادراک حسی است. مثلا حیواناتی مانند کرم و امثال اینها رو برخی بر این باورند که اونا تجرد خیالی ندارن، یعنی ادراک خیالی ندارن. لذاست که علامه طباطبایی وقتی میخوان ادراک رو به عنوان یک صفت عام برای همه انواع حیوان نسبت بدن، قدر متیقن از ادراک رو که همون ادراک حسی است و در مورد همه انواع حیوان صدق میکنه، این رو مثال میزنن و اثبات یک شی نفی مائده نمی کند. این که شما میایید میگید همه انواع حیوان ادراک حسی دارن، اینطوری نیست که برخی از انواع حیوان ادراک فراحسی یا همون ادراک خیالی نداشته باشن، بلکه علامه طباطبایی خواستن اینجا به قدر متیقن از ادراک که در همه انواع حیوان وجود داره اشاره بکنن، اونم همون ادراک حسی است. خب از اون ور هم مشخص فعل حیوان هم یا فعل انسان هم محدود است. فعل محدودی است. خب وقتی علم و ادراک محدود باشه، فعل هم فعل محدوده. یا بگید وقتی که وجود محدودی باشد، صفات کمالی آن وجود نیز قطعا محدود خواهد بود. نتیجه بحث این میشه که علم و قدرت از لوازم حیات هستند، نه خود حیات. یعنی اینطوری نیست که حیات مساوی با علم به اضافه قدرت باشد، بلکه علم و قدرت از لوازم حیات هستند. یعنی اگر یک صفت و ویژگی کمالی به نام علم، به نام حیات در یک موجودی اثبات شود، لازمه اش آن است که آن موجود هم ادراک داشته باشد و هم قدرت داشته باشد، هم عالم باشد و هم قادر باشد. حالا چرا علم و قدرت برابر با حیات نیست، بلکه علم و قدرت از لوازم حیات است؟ دلیلی که علامه طباطبایی ذکر میکنن اینه که چون در برخی اوقات ما میبینیم که فلان موجود مثلا انسان حی هست، زنده هست، ولیکن علم و قدرت ندارد. مثل کجا؟ مثل اونجایی که انسان بیهوش. انسان در حال بیهوشی نمرده که، حیه، چون ارتباط تدبیری نفس از بدن قطع نشده، لذا این انسان حی است ولیکن علم و قدرت ندارد. حالا این مثال را شاید بشه درش مناقشه کرد، اونم این که درسته مثلا در حال بیهوشی انسان علم حصولی ندارد چون ابزار ادراک حصولی از کار افتاده یا نفس توجه به این ندارد، ولیکن در همون حال بیهوشی هم انسان علم حضوری به ذات خودش دارد. پس مطلق علم رو قطعا مراد علامه نیست، بلکه برخی از مراتب علم مانند علم حصولیه که در حال بیهوشی در مورد انسان صدق نمی کنه. یا مثلا وقتی گفته میشه قدرت، خب در حال بیهوشی قدرت ندارد، نه اینکه اون مبدأ و اون صفت وجودی که در نفس انسان هست یا به همون به تعبیری توانمندی رو ندارد، او توان را دارد ولیکن چون دیگه علم و آگاهی نیست لذا مشیت و اختیار و اراده صدق نمی کنه و به همین خاطره که در اون حال بیهوشی انسان رو قادر نمی نامند. حقیقتا قادر نیست، حالا مجازا ممکنه بگید قادر است ولی حقیقتا قادر نیست، چون قدرت و فاعل قادر رو چجوری تعریف کردیم؟ گفتیم که کون الفاعل بحیث و انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، فاعل به گونه‌ای باشد که اگر بخواهد کار رو انجام بدهد، اگر نخواهد انجام ندهد. اگر این حالت در مورد فاعلی صدق کنه گفته می شود که این فاعل فاعل قادر است. نهایتا علامه میان یه نتیجه می گیرن، میگن اگر یک موجودی که علم و قدرتش زائد بر ذاتش هست حی باشد مانند حیوان و انسان، به طریق اولا در مورد وجودی که علم و قدرتش عین ذات هست صفت حیات صدق خواهد کرد. و اون موجودی که علم و قدرتش عین ذاتشه مشخصه که کل کمال است، یعنی هر کمال وجودی را دارد. کل الکمال هم هست، یعنی هر کمالی را که دارد تمام اون کمال را دارد، نه بعض اون کمال را. اینجوری نیست که خدا بعض علم را داشته باشد، بعض قدرت را داشته باشد، بلکه تمام قدرت و تمام علم را دارد. قدرتش قدرت مطلق است، علمش علم مطلق است. از این به عبارت دیگر تعبیر میکنن به کل الکمال. خب پس اگر در مورد حیوانات انسان که علم و قدرت زائد بر ذات دارند حی بودن صدق بکند، به طریق اولا در مورد خداوند متعالی که علم و قدرتش عین ذات اوست صفت حیات صدق خواهد کرد. درک کردید؟ این بحث تمام. فصل 15 با این بیان به پایان میرسه. بحث حیات تمام میشود. یک نکته ای رو از بیرون میخوام خدمت شما عرض بکنم، این رو روش تأمل بکنید. اگر صفت حیات را فقط به موجودی نسبت بدیم که علم و قدرت دارد و تا موجودی متصف به علم و قدرت نشود نتوان صفت حیات را به اون نسبت داد، ظاهر این سخن معنیش اینه که خب در مورد موجودات مادی که جماد هستن مثل سنگ و کلوخ و چوب و آهن و آلومینیوم و فلز و در و دیوار اینا، در مورد اینها قطعا حیات صدق نخواهد کرد طبق این تعریف، چون در این موجودات علم و قدرت به معنایی که در مورد انسان هست صدق نمی کنه. حالا علم رو هم اگر بگیم بر اساس مبانی حکمت متعالی، قدرت رو معمولا نسبت ندادن، لذا ناگزیر طبق این مبنا و تحلیل مشهوری که در بین فلاسفه اسلامی رواج داره باید بگیم که جمادات حی نیستن. یک سؤالی رو مطرح میکنم، تأملش با شما، یعنی یک کار پژوهشی است، برید مطالعه کنید ببینید چه پاسخی پیدا میکنید براش. اگر کسی بگه که علم، قدرت و حیات از اوصاف ذاتی خداست، بله دیگه صفات ذات خداست، علم، قدرت، حیات، با این تفاوت که حیات صفت ذاتی است که بهش میگن حقیقی محضه، یعنی نسبت به چیز دیگری سنجیده نمیشه، ولیکن علم و قدرت صفت ذاتی هستن که بهشون میگن حقیقیه ذات اضافه، یعنی در عین این که صفت علم عین ذات خداست، یک متعلقی یه اضافه و نسبتی به معلوم هم دارد. هر جا پای علم در میان باشد، پای یک معلومی در میان است. همان گونه که هر جا پای قدرت در میان باشد، پای یک مقدوری هم در میان است. لذا علم و قدرت رو میگن صفت ذاتی است که عنوانش اینه، حقیقی است چون عین ذاته، ولیکن حقیقیه ذات اضافه است، یعنی حقیقیه است که نسبتی به متعلق خودش دارد. متعلق علم معلوم هست، متعلق قدرت مقدور. خب اگر کسی اینجوری بگه، بگه علم و قدرت حیات صفات ذاتی خدا هستن و عین ذات اویان، حالا میخواد حقیقی محض باشد مانند حیات، میخواد حقیقی ذات اضافه باشه مانند علم و قدرت، فرق نمیکنه. و از اون ور رابطه علت هستی بخش با معلول رو رابطه تجلی بدانیم، یعنی همون وجود مستقل و وجود رابطه. به تعبیر دیگر اگر ما معلول را مرتبه ضعیفی از علت بدانیم، یعنی معلول را تنزل وجود علت بدانیم، تجلی علت بدانیم، اون وقت هر صفتی که در مرتبه ذات علت هست، یعنی مثلا علم و قدرت و حیات، باید در همه مراتب وجودات که تجلی او هستند موجود باشد. یعنی همان گونه که ذات خداوند متعال متصف به علم و قدرت و حیات میشه و در اون مرتبه علم علم مطلق است، قدرت قدرت مطلق است، حیات حیات مطلق است و محدود نیست، در مراتب مادون که میشه موجودات و معلولهای خداوند متعال هم باید صفت علم و قدرت و حیات وجود داشته باشن، چه این که اینها تجلی اویم. ولیکن با این تفاوت که علم و قدرت حیاتی که مثلا در مورد من انسان هست ضعیفتر است از علم و قدرت حیاتی که در مورد خدا گفته میشه، یا بگید علم و قدرت و حیات موجودات محدود و مقید است، ولیکن علم و قدرت و حیات خدا مطلق و نامحدود است. پس اگر این سه جزء صفات ذاتی باشه و عین ذات، باید در تجلی خدا که همون مخلوقات و معلولهای خدا هستند به صورت ضعیف وجود داشته باشند. با این بیان جمادات، سنگ و کلوخ هم باید علم و قدرت و حیات رو داشته باشند. دقت کردی؟ لذا اگر این علم، قدرت و حیات که سه تا صفت ذاتی هم به گونه ای تعریف شوند که فقط بر موجوداتی مثل حیوان و انسان و خدا و ملائک و اینها صدق بکنه و شامل حال جمادات و موجوداتی که مثل سنگ و کلوخ و چوب و آهن هستن نشود، شما با این ایراد جدی مواجه خواهی شد که چگونه می شود صفتی ذاتی خدا باشد، عین ذات خدا باشد و در معلول او در همه مراتب هستی که معلولهای خدا هستند بروز و ظهور نداشته باشه، مثلا در جمادات نباشد. کم سخته دیگه نه؟ این پارادوکس رو چطور حل میکنیم؟ آیا نمی شود گفت که علم و قدرت حیات در همه مراتب هستی وجود دارن؟ حالا میخواد جماد باشه، میخواد نبات باشه، حیوان باشه، انسان باشه، ملائک باشن، فرق نمیکنه. اگر بله باید وجود داشته باشن، اون وقت تعریفی که ما از این صفات کمالی ارائه میدیم باید به گونه ای باشد که هم شامل مجردات بشه، هم شامل موجودات مادی که از آن جمله سنگ و کلوخ و آهن و چوب اینها هستن. لذا اگر تعریف به گونه ای باشد که در برخی از موجودات تخصیص بخوره، بگیم مثلا جمادات رو شامل نمیشه این صفات ذاتی، اون وقت با این اشکال مواجه خواهیم شد که چطور میشود صفاتی عین ذات، صفات کمالی عین ذات خدا باشد و معلول تجلی او باشد، ولیکن در جمادات ما چنین صفاتی را نیابیم. لذا باید در تعریف این صفات کمالی تجدید نظر بشه، باید به گونه ای تعریف بشه که این صفات، تعریف این صفات، تعریف علم، تعریف قدرت، تعریف حیات شامل همه مراتب هستی بشه، اما از ماده و مجرد. من اجمالا رسوندم مطلب رو، تحقیق و پژوهشش باشه. متن رو نگاه کنید. الفصل الخامس و عشر فی حیاته تعالی. الحیات فی ما عندنا من اقسام الحیوان کون الشیء به حیث یدرک و یفعل. حیات نزد ما، نزد ما یعنی کیا؟ یعنی اقسام حیوان، من انسان، اون اسب و خرگوش و هم. حیات در مورد اقسام حیوان که و انسان هم جزوی از ایناست به چه معناست؟ به این معناست که یک چیزی به گونه‌ای باشد که ادراک می‌کند و فعلی انجام می‌دهد. حالا در مورد حیوان این ادراک و فعل چجور تفسیر میشه؟ ول ادراک العام فل حیوان کلهی هو الادراک الحسی از زائد و الزاد. ادراک عام در حیوان، اونم همه حیوانات، همون ادراک حسی است که زائد بر ذات. یعنی او ادراکی که در همه انواع حیوان هست ادراک حسی است، یعنی هیچ حیوانی نیست جز این که این ادراک حسی را دارد. ول فعل و فعل محدود عن علم بهی و ادراک. فعل هم در مورد حیوانات یک فعل محدودی است که از علم به فعل و ادراک ناشی می شود. پس فعل حیوانات هم فعل محدوده که ناشی از علم به اون فعل و ادراک اون فعل هست. یعنی اول ما علم به فعل پیدا می کنیم، حیوان اول علم به فعل پیدا می کند، سپس شوق ایجاد می شه، سپس اراده می کنه، بعد فعل رو انجام. فل علم و القدرت من لوازم الحیات و لیس بها. طبق این تعریف که از حیات ارائه شد، کون و شیء به حیث و یدرک و یفعل، این نتیجه به دست میاد که علم و قدرت از لوازم حیات هستند و لیس بها و علم و قدرت خود حیات نیستن. یعنی شما اینجوری باید نباید فرض کنید که حیات مساوی است با علم به اضافه قدرت. خیر، علم و قدرت از مبادی حیاتن، از لوازم حیاتن. لعنا نجوز و مفارقت العلم الحیاته. چرا اینا از لوازم حیات هستن، علم و قدرت خود حیات نیستن؟ زیرا ما جایز میدانیم که علم از حیات جدا بشه. یعنی موجود حیی رو میتونیم فرض کنیم که عالم نباشد ولی در این حال حیات داشته باشه. و همچنین کذا مفارقت القدرت الحیات فی بعض الاحیان. همچنین میتونیم جایز میدانیم جدا شدن قدرت از حیات رو در بعض احیان، در بعض مواقع. منظور از بعض احیان مثل چی؟ بیهوشی، در حال بیهوشی. در حال بیهوشی نه انسان علم دارد و نه قدرت. پس معلوم میشه علم و قدرت برابر با حیات نیست. چون اگر علم و قدرت مترادف با حیات بودن، جایی که حیات هست باید علم و قدرت هم می بود. در حالی که ما مواردی را میابیم مثل بیهوشی که حیات هست ولی علم و قدرت نیست. که البته این بحث خودش قابل تأمله که آیا میتوان انسان بیهوش را به گونه ای فرض کرد که علم و قدرت ندارد یا نه. در اونجا درست علم حصولی نیست ولی علم حضوری نفس به ذاتش است. این را باید روش تأمل کنیم. فالحیات التي في الحيوان مبدا وجودي يترتب عليه العلم والقدره. نتیجه این که حیاتی که در مورد ما انسان‌ها یا حیوانات گفته میشه یه مبدا وجودی است، یه ویژگی وجودی است که علم و قدرت بر این مبدا مترتب میشوند. یعنی چی مترتب میشه؟ یعنی علم و قدرت پس از حیات تحقق پیدا میکنه. اول باید صفت حیات در یک موجود ثابت بشود، بعد از لوازم حیاتی که بر صفت حیات مترتب میشه اینه که اون اصطلاحاً علم و قدرت پدید بیاد. اگرچه در مقام اثبات اول میان علم و قدرت رو اثبات میکنن بعد حیات رو نتیجه میگیرن، ولی اینجا که علامه میفرماین حیات مبدأ وجودی است که علم و قدرت پس از آن میآید، منظورشون مقام ثبوته. یعنی در مقام واقع، در خارج و در واقع، اول حیات، صفت حیات تحقق پیدا میکنه، اول یک موجودی حی میشود، سپس علم و قدرت مترتب میشه بر او. پس تفاوت به مقام ثبوت و اثباته. این سخن در مقام ثبوت گفته شده، ولیکن وقتی میخوان اثبات کنن در مقام اثبات اول قدرت و حیات رو اثبات میکنن، بعد ملزوم رو که حیات نتیجه میده. ولی در مقام ثبوت اول ملزوم رو که حیات در نظر میگیرن، بعد میگن این ملزوم یک لوازمی دارد به نام علم و قدرت. لذاست که میگن علم و قدرت مترتب میشه بر مبدأ حیات. و از کان الشیء الذی له علم و قدرت زائدان علی ذاته حیا و حیاته کمالا وجودیا له، فمن کان علمه و قدرته عین ذاته و له کل کمال و کل الکمال فهو احق به ان یسمی حیا و هو الواجب بذا. فرماید که اگر چیزی که برای آن چیز علم و قدرت است زائد بر ذاتش باشد، یا اینطوری معنی کنید، اگر چیزی که برای آن چیز علم و قدرت زائد بر ذاتش است حی باشد، این حیان خبر کان است، و حیات آن چیز یک کمال وجودی برای او باشد، پس اون کسی که علم و قدرت در او عین ذات است، یعنی خداوند متعال، و برای او هر کمال وجودی هست و هر کمال وجودی هست، یعنی خدا، هیچ کمالی را فاقد نیست، علم، قدرت، حیات، هر چیز دیگری که جز به صفات کمالی باشه خدا داره، و کل الکمال، و کل الکمال است یعنی از هر کمالی تمامش را دارد، همه اش را دارد، یعنی خدا علم مطلق است نه علم مقید، تمام العلم است نه بعض العلم. چنین موجودی که علم و قدرت عین ذات اوست، احق و ان یسمی حیا، شایسته تر است که حی نامیده شود. حالا او کیه؟ واجب و بذات، خداوند متعال هست. فهو و تعالی حی بذاته و حیاته و کونه به حیث و یعلم و یقدر. نتیجه این که خداوند متعال بذات خودش حی است، نه به واسطه یک علت، و حیات خدا این است که به گونه ایست که میداند و تواناست. یعنی حیات در مورد خدا همون تعریف عامی است که در مورد انسان و حیوان هم به کار میره، اونم اینه که کونه به حیث و یعلم و یقدر، یعنی بودن خدا به گونه ای که علم دارد و قدرت. و علمه به کل شیء من ذاته، علم خدا به هر چیزی از ذات خودش نشأت میگیره، سرچشمه میگیره، نه از دیگری. و قدرته مبدئیته لکل شیء سوا به ذاته، و قدرت خدا مبدئیت به ذاته خداست برای هر چیزی که غیر اوست. این به ذاته متعلق مبدئیته، یعنی در واقع عبارت باید اینجوری میشد: و قدرته مبدئیته به ذاته لکل شیء سوا. و قدرت خدا همون مبدأ بودن به ذاته خدا برای هر چیزی است. این که خدا مبدأ پیدایش هر موجودی است، و تو این مبدأ بودنم از ذات خودش نشأت میگیره، نه اینکه مبدأ بودنش رو از جای دیگه گرفته باشد، این همان است که ما از این مبدئیت به ذاته خدا نسبت به دیگر موجودات صفت قدرت رو انتزاع میکنیم. دقت کردید؟ صفت قدرت انتزاع میشود. خب این بحث حیاتو همینجا تمام میشه. خب به نظر میرسه این فصل 16 رو بذاریم برای جلسه بعدی که مبحث جدیدی است و خسته کننده هم نباشه، موضوعات هم با هم مخلوط نشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.